با عرض سلام کارکنان شبکه رادیوی فرهنگ، روز رادیو رو به شما و شنوندگان محترم تبریک می کنم. ان شاء الله همیشه موفق و معید باشید. با هم شنونده رادیوی فرهنگ خیلی برنامه آموزنده ای داره. برای من مطالعه است، برای من خیلی آموزش دهنده است، خیلی اطلاعات از رادیو کسب می کنم. خیلی دوستی قائم شد روستای ترکنگ. خدا حافظ شما.
کنار رادیو بهار را ورق می‌زنیم، هنگام که عطر بهار نارنج مشام پنجره را فتح کرده است. باقر احمدی از علموت شرقی هم گفتند که رادیو مثل استادی است که از راه شنیداری به ما آموزش میده. شنونده ارجمندی از دامنه البرز لاویج سرسبز بر اون پیمک فرستادن و گفتند که رادیو جان بخش ماست، پاداشتان با گوهرشناس عالم، گوارایتان باد امروز. و نسبت به اجرای برنامه هم اظهار لطف و مهر کردن که ازشون بسیار سپاسگزاریم. اردشیر از زنجان هم گفتند که رادیو یعنی صدا و صدا یعنی ماندگاری. رادیو نه تنها برای شنوندگانش سرشار از لحظه های خوب هست، بلکه برای دست اندرکارانش نیز هم. من به خاطر دارم که در یک سالی به اتفاق استاد حسین آهی برنامه سال تحویل رو در همین رادیو فرهنگ و حتی روی همین صندلی اجرا می کردیم. آقای آهی پیش روی بنده نشسته بود و ما ایشان رو از دست دادیم و چقدر جای این استاد بزرگ من خالی است این روزها در رادیو و ای کاش که می بودن و ما امروز رو به ایشان شاد باش می گفتیم. خطوطی که در ذهن من و بسیاری از همکارانم با دانش خودشون، با منش بسیار منحصر به فرد خودشون ایجاد کردن هرگز کمرنگ نخواهد شد. رادیو بستر خاطره هاست.
سحرگهان که مؤذن برا آواز به سوی من شود از حق در عنایت برابران مناجاتیانه قوت خروش زنم بر صف روشن دلان صلای نماز. بیا به مجمع ما نیانه یک دل و دین که این گروه یک قبله می کنن که این گروه به یک قبله می کنن نماز.
همچنان در فضای خاطره صدای خوب شنیدنی گرم، اگر چه سال خورده اما همچنان دوست داشتنی، استاد قاسم رفعتی رو شنیدید.
از هر کجای ایران، خبرنگار قرارگاه جهانی خود باشید.
بچه های جهادی هم که خیلی زحمت کشتن، تشریف آوردن، خیلی کمک حال بیماران هستن.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد.
ایران سراسر همدلی و مهربانی است.
این صدای ایران است.
جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
خانه به خانه،
نفس به نفس کنارتان میمانیم.
رادیو فرهنگ پذیرای فایل های صوتی، تصویری و فیلم های کوتاه شماست. فعالیت های جهادی، همدلی ها و کمک های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی رادیو فرهنگ .ir ارسال فرمایید.
ایران جغرافیای مهربانی.
سپاسگزارم که با ما همراه هستید در یک روز جانانه به یاد ماندنی و امیدوارم که سالگشت رادیو برای شما هم لحظه های خوب و خوشی رو رقم زده باشه.
Thank you. رادیو رود و ادب، رادیو فرهنگ، صدای فرهنگی که جز عشق نبیند نداند نخواهد. از این رو سراسر خدمت از تو خرد و دیگر هیچ وجود.
سلام خدا قوت به عوامل بهار را برق بزن. احتمالاً امروز و فردا این برنامه خوب و پرشمنده باید آخر کارش باشد. من 68 سالم از 62 ساله که شنونده رادیو هستم. از بعد به تأسیس رادیو فرهنگ سال 77 یکی از شنونده‌های همیشگی این رادیو می باشم. کیفم میاد به عنوان قدیمی ترین و پیشکسوت ترین شنونده رادیو تشکر نکنم از همه عوامل رادیو فرهنگ، از مدیر محترم رادیو فرهنگ جناب علیرضا حبیبی تا اون عزیزی که چایی را میاره میده به عوامل برنامه بنوشن تا برنامه به این خوبی تهیه و پخش بکنن، ما بشنویم و از شنیدنش فیض ببریم. برای تک تکشون سلامتی و عمر باعزت آرزو دارم. جناب مهدی محمدیان فرمودن رادیو چقدر از نظر علمی فرنگی در ما تحصیل گذار بوده. برای خود من عزیز حسنپور به اندازه دانشگاه حسنپور بوده.
سلام علیکم، خسته نباشید، سال روز تأسیس رادیو را تبریک عرض میکنم. رادیو مونس ما هست، رادیو همراه ما هست، خیلی مطالب مهم و فرهنگی واقعی به ما یاد میدهد. رادیو فرهنگ خیلی زیاد دوستش داریم، خدا قوتی رو بده. رادیو قلب ملتی، تمام مطالب رادیو فرهنگ مثل یک استاد میمونه که نشسته رو به روی من و بره من داره تعلیم فرهنگی میده. گرامی از اقلید فارس، خدا حافظ.
سلام، من علی تهرانی هستم از تهران. سلام میکنم به اهالی فرهنگ و کلیه دستندرکاران رادیو فرهنگ و تبریک میگم تولد 80 سالگی رادیو را به مردم ایران زمین. در اساسنامه تأسیس رادیو اومده بود که هدف از تأسیس رادیو پرورش افکار عمومیه و به نظر من باید افرادی که در رادیو کار میکنن طبع و منش والا و خاصی داشته باشن تا اثرگذاری هم بیشتر باشه. به نظر من تا الان رادیو در دوره های مختلف مجریان و گویندگان بسیار خوبی داشته و همین الان آقای محمدیان بسیار صدای جذاب و زیبایی دارن. باور بفرمایید وقتی من ایشون خداحافظی میکنن تعمی منو میگیره که دیگه صداشون رو نمیشنوم. خدا
سلام، بهار را برق بزن و سالگرده تأسیس رادیو مبارک. درباره یک کتاب میخواستم بگم که اگر کسی به تاریخ و ادبیات علاقه‌مند نباشد حق کتاب رو به جا نیاورده. اولین چیزی که یه شخص کتاب خون میشه و به اون علاقه‌مند میشه تاریخ و ادبیاته و الا کتاب های علمی خوانندگان خاص خودشون دارن. مهمترین کتاب ادبیاته و تاریخ. وقتی این دوتا باشن بقیه چیز هم هست، چون که صد آمد نرد هم پیش ماست. بیژن شریفی، سیزن اصفهان. متشکرم.
بریم به دشت گل سیر پازلون،
سیر پازلون
بزنیم، هی جار بزنیم، هی جار و هی گل، هی گل کنیم یاد عاشقون،
یاد عاشقون
بدیم با یک دل بخونیم آهنگ دی بلاله،
آهنگ دی بلاله
ما بچینم گل سید بنشینیم با چشم زلاله،
بنشینم بنشینم.
هی گل، هی گل خین به دلم کرد، هی گل، هی گل جون به سرم کرد. خیال گلریت جداییت خیم به دلم که به خدای بالا سریت حالا مومندم تینا و خیال گلریت جداییت خیم به دلم که به خدای بالا سریت
ای گل ای گل خیم به دلم که
سرم که هی خین به دلم که خین به دلم که
هی گل خین به دلم که
بیا و یک بریم بیا و یک بریم به دشت گل سیل پازنون
سیل پازنون
بزنیم هی جار بزنیم هی جار و هی گل ای گل کنیم یاد عاشقون
یاد عاشقون
بدیم با یک دل بخونیم آهنگ دی بلالا
آهنگ دی بلالا
ما بچینم گل سید بنشینیم با چشم زلالا
بنشینم بنشینم
هی گل خین به دلم کرد هی گل جون به سرم کرد
خین به دلم کرد خین به دلم کرد جون به سرم کرد جون به سرم کرد خین به دلم کرد خین به دلم کرد جون به سرم کرد جون به سرم کرد خین به دلم کرد
به خواست یزدان که به جای اینکه خین به دل داشته باشید عشق بر دل داشته باشید.
بابا اصرار داشت ازدواج کنم زودتر با کسی که به دردم بخوره، از بچه های دانشگاه، کسی که هم فکرم باشه. بعدها با هم همکار باشیم و وضعیت هم رو درک کنیم. خیلی نگرانم بود. بیشتر از هر وقتی. از تنها ماندنم می ترسید. اما من مخصوصاً با دور شدن از جهان احساس امنیت بیشتری می کردم. وقتی از بابا خواستم باغ را بفروشیم چیزی نگفت. نه ناراحت شد و نه خوشحال. فقط بیشتر از قبل چراغ‌ها را خاموش می کرد و به نقطه تاریک ته باغ خیره می شد. شاید سرنوشت همه مالکی ها به شب بیداری و خیره شدن به آن نقطه تاریک ختم می شود. شاید حتی پدر آقا جون یا پدر بزرگش هم توی این باغ به اینجا و به این نقطه رسیده بودند. انگار چیزی مثل تلس، مثل نفرین توی این خانه قدیمی همه را درگیر می کند. شاید عمه یا عمو فریدون هم برای نجات از این سرنوشت از بهشت فرار کردند. من هم فرار می کنم. آنچه شنیدید بخش‌هایی از رمان کجا گمم کردم نوشته مهسا دهقانی‌پور بود که در سال 1397 به همت انتشارات ققنوس چاپ و منتشر شد. این کتاب نخستین تجربه داستانی مهسا دهقانی‌پور است. کجا گمم کردم رمانی است که یک شبه خوانده می‌شود. رمان دختران امروز است. راوی داستان دختری است که زیاد اهل حرف زدن نیست و با درد و دل میانه‌ای ندارد. این رمان قصه زندگی سه نسل است در باقی قدیمی، واقع در یکی از روستاهای کوهستانی اطراف تهران، حوالی احمدآباد، روستای دکتر مصدق. نسل اول حاج ابراهیم مالکی است، پیرمردی که از پیروان دکتر مصدق است و در دوران شکست آرمان‌ها خانه نشین شده، خانه‌ای که با عکس مصدق گرم می‌شود. عکسی کهنه در قابی کهنه‌تر بر سینه دیوار خانه‌ای که دیگر مأمن نیست. نسل دوم رسول مالکی است. تهران را رها کرده به روستای پدریش بازگشته، معلم روستا شده و با دختر سرایدار باغ ازدواج کرده. او تنها فرزند حاج ابراهیم مالکی است که زندگی معمولی و بی‌دغدغه را تاب نمی آورد و تاوانش هم سالها زندان است. نسل سوم ماهی مالکی است، دختری با رازهای سر به مهر. او به دنبال زندگی ساده، معمولی و بی‌دردسر است. اما پیشینه خانوادگیش حتی همین آرزوی ساده را هم از او می‌گیرد. ساختار فرمی کتاب شامل 7 بخش است به نام‌های کتاب‌هایی که هنوز نخوانده ام، تابلوی نقاشی، قصه‌ای جدید، ته صندوقچه سوری، چند قطره خون کبوتر، این روزها روزهای خیلی بدی‌اند و ستاره. در تمام بخش‌های رمان راوی دختری امروزی به نام ماهی مالکی است که زندگی بسیار متفاوتی نسبت به هم نسلانش دارد. پدرش به دلایلی سالهاست که در زندان به سر می‌برد و مادرش در تنهایی و غربت وقتی ماهی کودکی 4-5 ساله بود مرده است. پدر بزرگ پدریش باغ بزرگی را در یکی از روستاهای اطراف تهران برایش به ارث می‌گذارد و بخش‌های زیادی از خاطرات او از کودکی و اعضای فامیل و خانواده‌اش در این باغ اتفاق افتاده. او با چالش‌های زیادی از تنهایی و درونگرایی عمیق گرفته تا حس وحشت و مواجهه با خطر در کودکی دست و پنجه نرم کرده است. اما در بزرگسالی همچنان شخصیت اجتماعی مستقلی دارد و راهش را به عنوان انسانی مستقل از پدر و مادرش و منطبق با ایده ها و بی‌آرمانی های معمول هم نسلانش انتخاب می کند. از آنجایی که ماهی مالکی موزه‌داری خوانده است، با زبانهای مختلف فارسی آشناست و به فراخور احوالات درونیش به زبانهای مختلف فارسی کهن برای خودش یادداشت می نویسد. شاید او همانطور که از نامش پیداست مالک و وارث خاطرات دور و دراز است. خاطراتی که همچون اشیاء قدیمی موزه ها همیشه و هر لحظه در پی حفاظت از آنهاست. چه این خاطرات دوست داشتنی و دلنشین باشند و چه آزاردهنده و خشونتبار. تا فردا و معرفی کتابی دیگر در حوزه ادبیات فارسی همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
متشکرم که همراه ما بودید در این برنامه زنده بهار را ورق بزن. برنامه ما فردا شب به پایان خواهد رسید. ما فردا شب ویژه با شما خواهیم بود در شب بدرود. اجالتاً اینک خدا نگهدارتون باشه، تندرست و شاد زندگی کنید.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
شاید کمتر کسی رو بتونیم پیدا کنیم که علاقه به بومرنگ داشته باشه و نام سید علی اکبر صنعتی زاده رو نشنیده باشه. من الهاز ظهیری در رادیو فرهنگ میخوام براتون از مشاهیر کرمان روایت کنم. ایشون توی سال 1381 توی همایش چهره‌های ماندگار مورد تقدیر قرار گرفتن و تنها کسی که توی ایران دوتا موزه به نام و یادشون نامگذاری شده، یکی موزه صنعتی کرمان و یکی موزه صنعتی تهران که حالا یه سری به نام موزه هلال احمر میشناسن. آقای صنعتی از اولین پیکرتراشان و نگارگران سبک رئالیسم معاصر هستن و اولین بنیادگذار موزه آثار هنری معاصر. آقای سیدعلی اکبر توی سال 1295 متولد شدن و توی 6 ماهگی پدرشون رو به علت طاعون از دست میدن و حالا به خاطر اوضاع خانوادگی مادرشون ایشون رو به یتیمخانه علی اکبر صنعتی میسپارن. از اونجایی که حالا برای ورود به مدرسه دانش آموزا نیاز به شناسنامه دارن، مرحوم حاج اکبر صنعتی نماینده اداره آمار و ثبت احوال رو به پرورشگاهشون دعوت میکنن و از ایشون میخوان که برای شاگردان پرورشگاه که فاقد شناسنامه هستن با فامیل صنعتی زاده شناسنامه صادر کنن. از همون کودکی و با مقدورات کمی که توی پرورشگاه بود، آثار زیبایی توی نقاشی و مجسمه‌سازی خلق کرد که البته همه اینا با حمایت‌های حاج اکبر صنعتی بود و همینجور علاقه زیادی که به تحصیل در نقاشی و مجسمه‌سازی داشتن تونستن توی مدرسه صنایع مستظرفه ادامه تحصیل بدن. توی زمان تحصیلشون این فرصت رو پیدا کردن تا از محضر استادانی مثل آقای حسین بهزاد، سید ابوالحسن خان صدیقی بهره ببرن و همچنین توی مجسمه سازی رو و آبرنگ رو از اونها یاد بگیرن. تو همون زمانم با آلبرت هوفمان نقاش آلمانی آشنا میشن و اصلا بعد از تعطیل شدن کلاسای مدرسه به خونهشون میرفتن و تعلیم آبرنگ میگرفتن. توی سال 1319 هم لیسانس نقاشیشون رو میگیرن و توی همون سال به کرمان میان و بر حسب وظیفه و ادای دین نسبت به پرورشگاهی که توی اون پرورش یافته بودن، 40 تا از کودکان یتیم پرورشگاه رو انتخاب کردن و با آنها تعلیم نقاشی دادن. مرحوم صنعتی از اولین مجسمه سازان و نقاشان واقع‌گرای دوره معاصر محسوب میشن و یکی از مشهورترین آثارشون هم فرشته عدالته که به کمک آقای ابوالحسن صدیقی و ارژنگ رحیمزاده در ورودی کاخ دادگستری تهران طراحی کردن و ساختن. از کارهای برجسته دیگرشون میتونیم به پورترهای افراد مشهوری مثل علی اکبر دهخدا، همچنین پیکره های فردوسی و پیکره بزرگ نادرشاه افشار نام ببریم و اینکه چندین سال طی چندین بار یک سری مزدور مجسمه های آقای صنعتی رو تخریب میکنن، ولی با این وجود حدود بیش از 2000 تابلوی رنگ و روغن و آبرنگ دارن و حدود 400 تا مجسمه که توی موزه های کرمان و تهران و یه سری موزه های خارج از کشور نگهداری میشه. آقای صنعتی بعد از 62 سال فعالیت هنری به علت سکته مغزی قدرت تکلم خودشون از دست میدن و نیمه چپ بدنشون فلج میشه و سنجام در 13 فروردین سال 1385 در سن 90 سالگی درگذشتن. پیکر آقای علی اکبر صنعتی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
گفتارش با ما منتشر شد.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می‌کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می‌شود؟